بسم الله الرحمن الرحيم. عن المفذل بن عمر قال قال الصادق عليه السلام حدثني أبي عن أبيه أن الحسن بن عن أبيه عليهما السلام أن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم. روایتی رو خدمتتون میخونم از مجلس 33 امالی شیخ صدوق. نیازی نمیبینم زیاد در اطرافش توضیح بدم، فقط میخونم و ترجمه میکنم. حدیثی است از مفضل ابن عمر، همون شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام که شما قصه ناراحت شدن او رو از تبلیغات باطلی که ماتریالیستا و دهریون و ملحدین و اینها داشتند شنیدید. بعد مراجعه مفضل به امام صادق علیه السلام و گفتگوهایی که امام با ایشون داشتند و توصیه هایی که بهش کردند که سعی کن که در این گونه مباحثات آرامش و خونسردی خودتو حفظ کنی و پاسخ علمی بدی، و بعد گفتگوهایی که امام با مفضل داشتند و به صورت کتابی هم در آمده تحت عنوان توحید مفضل. این قصه رو مرحوم شهید مطهری هم در داستان راستان بهش اشاره کردند. در حال مفضل بعدها دیگه از اصحاب نزدیک امام صادق علیه السلام شد. این روایت هم از اوست و امام صادق، مفضل میگه امام صادق به من گفت که پدرم از پدرش یعنی امام باقر از امام سجاد علیه السلام روایت کرده که در واقع عموی ما حضرت امام حسن علیه السلام این چنین بود. خب اگر یک روز صدابار باشه که ما این روایت رو بخوانیم، همین روزه. اوصافی درباره امام مجتبی علیه السلام اینجا هست که حیف لااقل ما یک بار نشنیده باشیم، و امشبی که به هر حال شب شهادت ایشون مشهوره، این حدیث رو با هم دیگه مرور نکرده باشیم. مخصوصا حدیث رو من کامل که بخونم خواهید دید که چقدر جالبه. من یه وقتی موقعی که بعضی روایات رو از ارشاد مفید برای شما میخوندم، ارشاد مفید نه اعمال مفید، اونجا گفتم که میان وضعیت امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام از نظر سیاسی چه تفاوت خیلی خیلی واضحی وجود داشت که اتفاقا کم بهش اشاره میشه و خیلی تفاوت مهم و واضحی، و اون این که امام مجتبی علیه السلام رسما خلیفه شده بود، لشکر داشت، بیعت کرده بودن باهاش، خلافت رو هم به دست گرفته بود. بعد در سر این ماجرا خب جنگ شده بود. ایشون اگر به جنگشون با معاویه، مخصوصا با این یارانی که داشتن، ادامه میدادند، حتی اگر صدها نفر از یاران ایشون هم مانند قضیه کربلا در کنارشون به خاک و خون کشیده میشدن، از نظر تاریخی به هیچ عنوان اتفاق مهمی نیفتاده بود. یک خلیفه حاکم درگیر شده با یک آدمی که حالا مدعی است و تبلیغات خاص خودش هم داره و کشته شده. هم این کجا تاریخ به این موضوع اهمیت خاصی میده؟ اگر علی ابن ابی طالب در جنگ با معاویه شکست میخورد، معاویه شکست میداد پرچم علی رو و خود علی رو هم مثلا به اسارت میگرفت، یا اصلا علی در اون جنگ کشته میشد، مالک اشتر هم کشته میشد، عده دیگه از سردارانش هم کشته میشد. این چه نکته خیلی مهمی و احیانا میتونست به ما بده در مقایسه با نکته‌ای که عاشورا به ما میده. یک خلیفه جنگیده شکست خورده. صدها نمونه از اینها ما در تاریخ داریم. جنگیده شکست خورده. حالا به این اضافه کنید اگر در این جنگ عده‌ای از سرداران امام حسن تسلیم معاویه هم میشدند. اینو مقایسه کنید با اینکه اون 100 و چند نفری یا اون 70 و چند نفری که با امام حسین بودن، حتی یک نفرشون حرکتی از خودش نشون نداد که تزلزل توش باشه. فرض کنید از این هزاران هزار سرداری که و سربازی که امام حسن داشت، 100 نفرشون هم تسلیم معاویه می شدن تازه. 1000 نفرشون هم از جنگ فرار می کردن. موقعیت امام حسن اینجوری بود دیگه. خودش هم شکست می خود. چه اتفاق مهمی می افتاد؟ این کجا؟ با قیامی که امام حسین طراحی کرد و موقعیتی که او داشت که می تونست این قیام رو طراحی کنه. این بسیار موضوع روشنیه به نظر من و از قضا خیلی کم بهش به نظرم میاد که توجه میشه و درباره‌اش صحبت میشه. خب من یادآوری رو فقط کردم تا بعد به شما بگم که این روایت وقتی صدر و ذیلش رو میخوانید چقدر کامل گفته و چقدر اشتباه اگر ما شخصیتی یک بعدی از امام حسن بخوایم ارائه بدیم. امام صادق می فرمودند پدرم از پدرش نقل کرد که ان الحسن ابن علی ابن ابی طالب کان اعبد الناس فی زمانه و از حدهم و افضلهم. امام مجتبی عابدترین و پر عبادتترین مردم در زمان خودش بود. شک نکنید که داره میگه از امام حسین هم عابدتر و پر عبادتتر بود و زاهدترین مردم بود و بافضیلتترین مردم، حتی در مقایسه با برادر بزرگوارش حضرت سید الشهدا. حالا از اینجا رو گوش کنید، ببینید این زندگی امام حسن علیه السلام، ببینیم چجوریه. اینا الگوهای ما هستن دیگه. اینا بالاخره بله. و کان اذا حجه حج ماشیا، که امام حسن علیه السلام وقتی حج میرفت پیاده به حج میرفت، اصلا عادتش این بود که پیاده به حج میرفت. و ربما مشا حافیا، و ای بسا پا برهنه به حج میرفت، نه همیشه البته. و ربما، چه بسیار اتفاق میافتاد نه پیاده به حج میرفت، پا برهنه مسیر مدینه تا مکه رو میپیمودشون، حالا یا هر جایی که بودن، کوفه حالا بودن یا مدینه یا هر جا، پیاده به حج میرفت و پا برهنه. و کان اذا ذکر الموت بکا، وقتی به یاد مرگ می افتاد گریه می کرد. و اذا ذکر القبر، یا به اذا ذکر القبر مثلا اندهو، یا به اذا ذکر القبر، وقتی یاد می کرد از قبر بکا، گریه می کرد. و اذا ذکر البعث و النشور بکا، وقتی به یاد حشر و نشر و قیامت می افتاد می گریست. و اذا ذکر الممر رو علی الصراط بکا، وقتی به یاد عبور از صراط می افتاد گریه می کرد. و اذا ذکر الارض علی الله تعالی ذکره شهقه شهقه یخشا علیه منها، وقتی به یاد این می افتاد که باید همه چیز در پیشگاه خداوند عرضه بشه، ناله‌ای میزد و بیهوش میشد. مثل پدرش امیرالمومنین که اون قصه رو دیدید دیگه، که شبها اون قشی که فاطمه زهرا میگفت هر شب بهش دست میده. و کان اذا قام فی صلاته ترتعد و فرائسه بین یدی ربه عز و جل. وقتی برای نماز برمیخواست در برابر پروردگارش عز و جل بدنش شروع به لرزیدن میکرد. در روایت دیگری من دیدم که کسی میگه میخواستم وارد مسجد بشم، حالا نمیدونم مسجد النبیه مسجد الحرام کدومه، دیدم امام حسن هم میخواد وارد مسجد بشه، دم در مسجد ایستاده بود و وارد نمیشد، دستشو گرفته بود به درگاه در و عشق میریخت و میگفت یا محسن و قد اتاک المصیب انت المحسن و انا المصیب فتجاوز عن المسیء یا کریم. یاد بگیریم این چیزها رو بچه ها، خیلی خوب نیست آدم وقتی به مسجد میخواد وارد بشه یه بسم اللهی نگه، اقلا یه صلواتی نفرسه، یه استغفاری نکنه. وقتی میخواد از در مسجد وارد بشه یک لحظه نیسته به این درگاه یا به این آسمان نگاه نکنه و جملات شبیه اینجور جملات رو به زبان نیاره. یا محسن و قدتا کلموسی، یعنی ای نیکوکار، یک بدکار به درگاه تو آمده، توی آن نیکوکار و منم آن بدکار، انت المحسن و انا المسیء فتجاوز عن المسیء یا کریم. پس بگذر از این گناهکار، از این بدکار ای بزرگوار. و کان اذا قام فی صلاته ترتعد و فرائسه بین یدی ربه عز و جل. و کان اذا ذکر الجنه و النار اضطرب اضطراب السلیم یا السلیم، حالا من مطمئن نیستم، یا السلیم. میگه وقتی که یاد بهشت و جهنم میافتاد مضطرب میشد، پریشان میشد، مانند اضطراب و پریشان حالی مارگزیده به خودش میپیچید، به خودش میپیچید. و یسأل الله الجنه و یعوذ به من النار، و از خدا بهشت رو طلب میکرد و از جهنم به خدا پناه میبرد. حالا اینو گوش کنید. و کان لا یقرأ من کتاب الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا الا قال لبیک اللهم لبیک. و میگه نمیشد قرآن بخونه و وقتی که قرآن میخونه برسه به عبارت یا ایها الذین آمنو و نگه جانم خدایا، جانم لبیک خدایا، لبیک پذیرفتم، بله امر لبیک، یعنی با تمام وجود من متوجه تو شدم، چه میفرمایی؟ یعنی پذیرفتم دعوت تو رو، آمدم به سوی تو، آمدم به سوی دعوت تو با همه وجود. در حجم شما لبیک میگید دیگه، تلبیه میکنید، لبیک اللهم لبیک میگید، یعنی خدای تو منو صدا زدی، منم اومدم با همه وجود، آمدم جانم چه میگی؟ میدونید این سر همه ماجراست، که انهو میخواد بگه امام حسن میخواست به ما بیاموزه و خودش هم این چنین بود، که قرآن یک واقعیته، سخنش هم واقعیته. او فقط به زبان نمیگفت صدق الله العلی العظیم، با تمام وجودش متوجه این بود که صدق الله العلی العظیم، خدا راست میگه. و وقتی خدا میگه یا ایها الذین آمنو، داره با ما حرف میزنه، داره به ما خطاب میکنه، میگه با تو هم، تو مگه مؤمن نیستی که داری قرآن میخونی؟ با تو هم دارم با حرف میزنم، گوش کن، با تو هم. همه یا ایها الذین آمنوهای قرآن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته و ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چرا حرفی میزنید که عمل نمی کنید؟ یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا. اینو یاد بگیریم از امام حسن. وقتی قرآن می خوانیم به یا ایها الذین آمنوا که می رسیم، تو دلمون بگیم جانم امر بفرمایید، لبیک اللهم لبیک. ولم یر فی شیء من احواله الا ذاکر الله سبحانه. و این دیگه همون ذکر کثیره، میگه و در هیچ احوالی از حالاتش نمیدیدیم الا اینکه به یاد خدا بود، همیشه به یاد خدا بود. و کان استق الناس لهجه، صادقترین گفتار رو داشت، راستگوترین مردم بود. و افصحهم منطقا، و زیباترین و خوشبیانترین، زیباترین گفتار رو داشت و خوشبیانترین مردم بود. خیلی قشنگ حرف میزد وقتی میخواست حرف بزن. خب اگر به جنم باشه، جنش هم داشته دیگه. ولقد قیل لمعاویه ذات یوم لو امرت الحسن ابن علی ابن ابی طالب فسعد المنبر فخطب لیبین للناس نقصه فدعاه فقال له اسعد المنبر و تکلم به کلمات تؤذنا بها یا تؤذنا بها فقام فسعد المنبر. میگه یه وقتی، یه روزی، حالا این همه اون اوصاف رو اضافه کنید به این قصه آخر، میگه یه وقتی یه عده‌ای به معاویه گفتن که ای کاش امام حسن رو مجبور کنی بره یه سخنرانی بکنه تا این قدر و منزلتش پیش مردم کم بشه. خیلی جالبه، ما از اینجا میفهمیم که امام حسن، گفتن امام حسین، امام حسن بعد از صلحشون با معاویه خب خیلی ساکت بود. میشه فهمید چرا؟ چی بگه دیگه، برای کی حرف بزنه؟ با این حال، با اینکه خیلی ساکت بودن، دائما قدر و منزلتشون پیش مردم بالا میرفته، تا جایی که دی به معاویه گفتن مجبورش کنی کمی حرف بزنه، یه چیزی بگه، یه ذره این ابهتش بشکنه، این سکوتش هی داره ابهت بیشتر براش میاره. معاویه هم همین کاری کرد. یه وقتی بی مقدمه گفت که شما کاش بفرمایید بالای منبر یه نصیحتی، موعظه، یه سخنرانی بکنید، ما یه پندی بدید، بالاخره شما فرزند پیامبر بودید. ایشون هم قبول کرد. قبول نکنه چیکار کنه؟ که بعد معاویه بگه که بله ما گفتیم بیان صحبت کنن، خب نیومدن، ما مشکلی نداشتیم. معاویه استاد این بود که افراد رو در یه بازی مطلقاً باخت قرار بده دیگه. حالا بالاخره خیلی خوب، امام آمد بالای منبر، فحمد الله و اثنا علیه، خدا رو ستایش کرد و بر خدا ثنا گفت. ثم قال، بعد گفت، ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی، هر کی منو میشناسه که میشناسه، اما هر کی منو نمیشناسه، فانا الحسن ابن علی ابن ابی طالب، من حسن پسر علی ابن ابی طالبم، و ابن سیدت نساء العالمین، من پسر بانوی بانوان عالمم، و ابن سیدت نساء العالمین فاطمه بنت رسول الله، فاطمه دختر رسول خدا، انا ابن خیر خلق الله، من فرزند بهترین خلق خدا هستم، انا ابن رسول الله، انا ابن صاحب الفضائل، انا ابن صاحب المعجزات و الدلائل. منم فرزند صاحب معجزات. انا ابن امیر المؤمنین، منم پسر امیر المؤمنین. انا المدفوع عن حقی، منم اون کسی که حقم از من دفع شده، یا من دفع شدم از حقم و حقم از من گرفته شده. انا و اخی الحسین سیدا شباب اهل الجنه، من و برادرم حسین آقای جوانان بهشتیم. انا ابن الرکن والمقام، منم فرزند رکن و مقام. یعنی امام داره شروع میکنه حرفو، میخواد بگه شما فکر کردید دین، این دینی که شما دارید، این دینی که شما دارید مردگیه، فقط ظاهری از دین دارید. شما حج به جا میارید، شما سراغ رکن و مقام کعبه میرید، شما سراغ صفا و مروه میرید، شما سراغ منا میرید، شما فقط یک ظاهری و پوسته ای از رکن و مقام و مروه و منا و صفا و مشعر و اینها رو دارید. اینها زنده هستند و منم فرزند اینها، منم زنده هستم مثل اینها. بدون من چه رکنی، چه مقامی، چه حجی، چه نمازی؟ داره اینو میگه جلوی معاویه. انا ابن الرکن والمقام، انا ابن مکه و منا، انا ابن المشعر والعرفات. معاویه نگران شد. فقال له معاویه یا ابا محمد خذ فی نعت رتب و ده هادا. گفت این حرفا رو بذار کنار، درباره رتب یه چیزی بگو. میخواست مجلس رو بخندونه، میخواست فضا رو عوض کنه. گفت این حرفا رو بذار کنار، یه چیز درباره رتب رو بگو. حضرت چه کرد؟ بدون اینکه خنده‌ای بکنه ادامه داد. فقال الريح تنفخه والحرور ينزجه والبرد يطيبه. گفت باد باعث چاق شدن خرما میشه، گرما باعث رسیدنش میشه و سرما باعث میشه که خوشمزه بشه. فهمیدی درباره رطب؟ ثم عاد في كلامه، بعد برگشت به حرف خودش. فقال انا امام خلق الله. نذاش مجلس تکون بخوره، مجلس رو به دست گرفت. گفت درباره رتب بگو. اونم گفت. یعنی حال معاویه رو گرفت در حیرت. برگشت به حرف خودش، گفت منم امام مردم و ابن محمد رسول الله و منم فرزند محمد رسول خدا. فخشا معاویه ان یتکلم بعد ذلك بما یفتتن به الناس. دیگه معاویه ترسید، گفت این اگر سخنانی رو ادامه بده فتنه‌ای به پا میشه. فقال یا ابا محمد انزل، بس دیگه بیا پایین. فقط کفا ماجرا، کافیه دیگه. فنزل اومد پایین. بس. چرا گفتم صدر و ذیل این روایت تصویر کاملی به ما نشون میده؟ برای اینکه به ما میفهمونه. همین نکته ساده رو فقط اشاره کنم که امام حسن کسی نبوده که فقط بشینه کنجی و گریه کنه. اونجایی که جای شجاعت بود، دست همه شجاعان رو از پشت میبست. اونجایی که جای سخنرانی بود، سخنرانی میکرد فصیح تر از هر کسی. این چنین بود. خب این روایت رو داشته باشید تا انشالله من آخر درس امروز عرض کنم که نکته دیگه ای رو خدمتتون عرض کنم که از این روایت انشالله استفاده خواهید. Thank you. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تدمع فيها ولا تبح. خب من خیلی مایلم که این جلسه عمده وقتمون رو اختصاص بدیم به گفتگوی سوره طه که خیلی وقت اینجا مونده و جای بسیار زیبایی رو هم در مقابل ماست. اما یک نکته رو لازم میدونم قبل از شروع درسم بهش اشاره کنم، که نگرانم اگر این کارو نکنم مرتکب ظلم بزرگی شده باشیم. هر روز رهبر بزرگوار ما سیدنا الامام الخامنه ای به تعبیر سید حسن نصرالله سخنرانی داشتن که خب قاعدتا باید همه شما شنیده باشید و من میخوام عرض کنم که اگر کسی نشنیده حتما این کارو بکنه و بشنوه و مرتکب این ظلم نشه که حتی المقدور این سخنان رو از زبان خود ایشون نشنوه و بخواد از رسانه ها دنبال بکنه. حالا اگر کسی نتونست از زبان خودش از تلویزیون بشنوه دیگه، حالا نتونسته دیگه، جور دیگری بخواند. ولی شنیدن کی بود ماننده خواندن؟ واقعا کی بود ماننده خواندن؟ اول بذارید بپرسم قبلش چند نفر این سخنرانی رو نشنیدن احیانا؟ یا چند نفر شنیدنش؟ به 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 سوال، چند نفر نشنیدن این سخنرانی رو؟ خب هیچی، پس واقعا حرفی برای گفتن نیست. بسیار شرم‌آوره که نشنید، یعنی اشتباه بزرگیه، ظلم بزرگیه. من منظورم همین بود. حتما بشنوید. حالا که اینطور شد بذارید من زیاد درباره صحبت نکنم، در واقع اصلا صحبت نکنم، فقط یک نکته رو بگم و صحبت بیشتر رو بذارم برای بعد. خب ایشون صحبتی کردند و در قسمتی از صحبتاشون درباره مسائلی که بعضی ها این روزا زیاد حرفش رو میزنند اشاراتی کردند و کسانی که صحبت ایشون رو شنیدن تصدیق میکنن که یکی از مهمترین بخش های صحبت ایشون این بود که مراقب نقشه راه دشمن و مراقب بازی های دشمن باشید. و خلاصه کلام این که با طرح شعارهای باطلی مثل این که انتخابات باید آزاد باشه یا شفاف باشه یا نظیر این حرفا، جدول دشمن رو پر نکنید و در بازی دشمن بازی نخورید. اونایی که گوش دادن تایید میکنن که این بود حرف ایشون، بازی نخورید. بعد گفتن که کجا انتخابات در ایران آزاد نبوده و کجا در ایران و کجا از ایران انتخابات آزادتره، کجا محدودیت ها و صلاحیت هایی رو حالا به هر نحوی پنهان یا آشکار اعمال نمی کنند و کی میتونه بگه که انتخابات در ایران آزاد نبوده، یا شفاف نبوده یا نخواهد بود یا نیست یا از این نگرانی ها، اینا بازی خوردن در جدول دشمنه. و توضیح دادن که چرا دشمن داره یه همچین فضایی میچینه که یه عده‌ای هم در داخل هی بیان شعار بدن که آره انتخابات باید آزاد باشه، باید شفاف باشه، باید عادلانه باشه و از این جور حرفا. خب اینم تیتر یکی از روزنامه‌ها که به نظر من به درستی هم تیتر زده، یعنی تیتر خیلی واضحیه که ادعی با الغای شفاف نبودن انتخابات جدول دشمن را پر می کنند. من از شما خواهش می کنم این سخنرانی را گوش بدید صرف نظر از این که درسته یا غلطه، بعد برید نگاهی به تیتر بعضی از روزنامه های دیگه که دیروز این تیتر وجود داشت بیاندازید. روزنامه های مثل شرق، مثل بهار، مثل اعتماد، مثل آرمان،